أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه الخير ناصر المبين. وصلى الله على محمد
وعلى آل محمد.
همینطور که ملاحظه داری، عباذر می‌فرماد که وارد مسجد شدم پیش از ظهری از روزها، پیامبر رو صلوات الله علیه و آله مسجد تنها دیدم، فقط امیرالمومنین علیه السلام تشریف داشتن. یه فرصت و غنیمت شمردم و از حضرت خواستم که من یه وصیتی بکنه، یعنی یه پندی نصیحتی. معلومه که یه چیز اساسی میخواسته است. عباذر میگه که پیامبرم خیلی خوب استقبال کردن و این پند و دستور سلوک طولانی پیامبر به عباذر در تاریخ برای ما موند. چند نکته میگیم و سریعا وارد بحث میشیم. اولا التفات بفرمان، این چیز عجیبیه. عباذر در روزه تبعیده، یعنی زمان کیه؟ عثمانه. حدود 20 سال از واقعه گذشته است و عباذرم که سواد این که بنویسه دو کتاب چه و اینا که نبوده، اینا همش تو سینه عباذر بوده است. ابوالاسود دوعلی میگه که رفتم خدمت عباذر در روزه، عباذر اون چه از پیامبر در این رابطه گرفته بود و برای من بود. خب همینجا یه خود التفات بفرمان که اینقدر این مسئله براشون مهم بوده است که این حدیث به این طولانی رو عباذر در سینه داشته است. تازه چند سال؟ 20 سال. همه تلاشش هم بوده است که این از قلبش خارج نشه. معلومه چرا؟ چون باش زندگی میکرده. عمده اینه با که اینا میفهمیدن دستورالعمل پیامبر یعنی چی. یه نصیحت ساده ای که نبود از که حالا یه نصیحت سالا لاغر انجام بدیم ندیم، این حرفا نیست. یک دستورالعمل عجیبی سالا خود فرمایش حضرت از همه گواه بهتر است که میفرماد دنیا و آخرت با این دستورالعمل تعمیم میشه. و وقت شکل استفادهش هم التفات بفرمان که چطوری استفاده کرد از عباذر و شیعیان پیغمبر و اهل البیت، این که اینا رو نگه میداشتن پیش خودشون و دائم در سینه داشتن تا بتونن باش زندگی کنن. اطلاعات، اصلا این خطری که ما اطلاعاتش کنیم این مسائل را، چیز خطرناک است. برای همین من نظر خودم اینه که بحث بیش از نیم ساعت طول نکشه که اینا تو سینه بمانه در طول هفته. بعد حتما این عرضی که من کردم، خواهشی که کردم، برادر رو جزوش رو تهیه کردن، یعنی متن حدیث ها نصفش هم بیشتر تهیه نشد، چون متنی که ما داشتیم همش داشت خیلی ریز بود در بهار. این متن خوب بود اما نصفش بیشتر نیست. حالا اگه نصف دیگرش اومد، ما این از کتاب رهتوشه جناب آیت الله مصباح یزدی زیراکس کردیم. همینجا پس این تذکرم بدم، جناب آقای مصباح حفظه الله تعالی نصف این حدیث رو شرح کردن، شرحشون با توجه به اون شرایط که اوشون شرح کردن خیلی مفید است، چون بنا نداشتن مفصل بحث کنن، بیشتر جنبه معرفی این حدیث رو حضرت ایشون به عهده گرفتن. پس کتابش الله هست، شاید هم اگه بشه خواهش کنیم یه مقداری تهیه کنن بیارن، کمک بحث ما هست، تحت عنوان رهتوشه این کتاب جلد 1 امنه روش نوشته، تو بازار هست تقریبا. متنی که امنه در اختیار ند از اون کتاب زیراکس شده، از تکثیر شده است. اصلش در جلد 77 بهار هست و از احادیث خیلی مشهور است، دورش میگردن اولیا، این چیزی نیست که تو ساده ما بگذاریم، ما هم امیدواریم که بتونیم دورش بگردیم. نکته دوم پس چی شد؟ این که این متن رو در طول هفته دائم عزیزان داشته باشن، ما بیش از نیم ساعت که بحث نمی کنیم که این هی تکرار بشه. حالا میگید چون دستورالعمل هست، دستورالعمل مرحوم آیت الله قاضی را حتما میشناسی، حاتم زری آقا قاضی استاد علامه طباطبایی، استاد بزرگانی، بزرگان گفتن که ایشون گاهی حدیث همیشه تو جیبشون داشته و به شاگردشون هم توصیه میکرد این همیشه پیش دون باشه، نه این حدیث یه حدیث دیگه است. یعنی باید دائم داشت تا دستورالعمل بشه. دستورالعمل یعنی تو طول هفته هی توجهش بکنیم که چطوری یواشاش اخلاقمون بشه. حالا یه تکش رو بخونیم. پس اصل روایت نیست دیگه، ان الاول اسفد دو علی قال قدمت ربزه فدخلت على ابي ذر جندن ابن بنی جناده، اسم عوازر یا جناده اسم عوازر است، رضی الله عنه فحدثني ابو ذر، ابو ذر برام اینجوری گفت رفتم ربزه با خدمت عوازر و قال دخلت ذات ایام فی صدر نهاره علی رسول الله صلی الله علیه و آله شب زوری وارد شدم فی مسجده فلم عرف المسجد احدا من الناس الا رسول الله صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام الا جانبه جالسون فقتنم تو خلوت المسجد، رفتم و نشستم و فرصت غنیمت شمردم. فقل تو یا رسول الله به ابی انت و امی آسنی به وصیت ینفعنی الله بها، یا رسول الله یه وصیتی به من بکن که خدا خلاصه من بتونم به وصیت این نفع ببرم، خدا به من نفع بده، چیز به من بده. فقال نعم و اکرم بک یا ابی ذر یا ابا ذر انک منا اهل البیت. از همینجا معلومه که پیامبر خان دامن دامن بدن، دیگه مش مش نمیخوان بدن، میگه که پیغمبر گفتن باشه اکرم بک یا ابا ذر، اصطلاح عربی است، یعنی چه خوش آدمی هستی تو، چه بزرگوار آدم، یعنی حضرت خیلی دوست داشتن، خوششون اومده سر زباز. بعد می فرمان که انک منا اهل البیت، که ببینید البته اینا یادتون باشه همه بازه رو فرمودن انک منا اهل البیت، هم سلمان، ولی سلمان چیز دیگه است. بازن این دوتا اون تأکیدی که ما در روایات بر سلمان داریم بیشتر از که برام، ولی از اینجا معلومه است که دارن بهش میگن که تو از ما، یعنی پاره های از علوم ما را تو میتونی بگیری، یعنی ظرفیت داری. بعضی ها دیدین خودتون که اصلا زبانشون زبان مثلا یه استادی روحانی هست، ببینیم مثلا این طرف زبانش زبان این حاج آقا نیست، میاد مرید یا حاج آقا هست ولی زبانش نیست. از اینجا معلوم است که پیامبر عوازه را اهل دیدن، دستورالعمل بهش دادن. ما داشتیم خدمت عزیزان گاهی کلی وقت مثلا خدمت یه عزیزی میرسیدی بعد تازه زیر بار نمیرم، یعنی اصلا اهل نمیدی طرف را که بهش دستور رو نمر بدی. بگذاریم. بعد حضرت میفرماند که و اینی موسی که به وصیت فحوزها، من یه وصیتی به تو میکنم خوب نگرشتم. فانها وصیتون جامعتون لطرق الخیر و سبله، این یه وصیت جامعی است. همه اینا رو داشته باشی نیت نکه آدم به راحتی میتونه دل به این وصیت ببنده، یعنی نصیحت و دستور رو من، که این وصیت جامعی است برای راه‌ها و بیراه‌های خیر، یعنی کوچه پس کوچه‌های خیر هم سبول، یعنی هم جای کوچیک. میگه برای شاهراه‌ها و کوچه‌های مسیر حقیقت این دستور عمل کافیست. فإنک إن حفظتها کان لک بحل کفلانی آخرش، کفلان یعنی دنیا و آخر. میگه اگه بتونی حفظش کنی، یعنی به جانت بسپاری، جاری کنی در قلب تو عمله، روزگارت آینده و حالت و قیامتت و دنیا همش درست میشه. این تا اینجا که خیلی سریع رد شد. بعد شروع میکنن حضرت، پس از اینجا شما خیلی حوصله کنید و یه وقت بپای شیطان وسوسه نکنه که ما تون تون بریم جلو و اینا، که آف هیچ وقت این بزرگان، یعنی با یه روایت و یه اون بس. ما یکی از بدبختیایی که شیطان بیچاره ما میکنه، این آنی که میخوایم تازه یه سیاد بیگیری میگم حالا بعدش چی؟ میگه اینا گرفتی که بعدش چی؟ ابراهیم ادهم میگه که میگه داشتم میرفتم یه مرتبه دیدم که داشتم میرفتم برم تعلیم بگیرم، دیدم یه سنگی است روش اینجور برام شاهد شد که برم گردان و بخوام. میگه برش گردوندم، دم نوشته که مگه اون چه گرفته ای عمل کردی که میخوای بری دوباره بگیری؟ برگرد. شاهده روایی هم تو این قضیه داریم. اون طرف نشسته بود پای منبر پیامبر صلوات الله علیه و آله، یه مرتبه بلند شدن، خیلی معلومه جا خوردن همه که این وسط صحبت پیامبر بیلم داشته ظاهرم بیلشو گذاشت روشون نشدن. بعد همه پچپچ افتاد، بعد که کجا رفت چرا همچی کرد؟ پیامبر گفتن کار خوبی کرد، رفت اون چه که فهمید عمل کنه. این که بهتره، اینه که بازم بدونه در عمل نکنه. اصلا عزیزان ما، اساتید ما، یک چیز خیلی خوبی، یه تعریف خیلی خوبی از تقوا کردن. می‌فرمودن که تقوا یعنی نزدیکی علم و عمل. انصافا خیلی تعبیر خوبیه. شاید من 20 سال این تعبیر 15 سال 20 سال تو ذهنم دارم. تقوا یعنی اون چه میدونی و نزدیکش کنی به عمل. متقی اونه که واقعا علمشه بکنه عمل کنه. پس هیچ وقت اضطراب این که حالا بیشتر بدونیم و اینا نباید ما رو از حالمون باز کنه، که اون داستان جمله خوبه مولوی رم که عمر من شد فدیه فردای من، وای از این فردای ناپیدای من، این مگو فردا که فرداها گذشت تا از این هم نگذرد ایام کشت. نگویم بعدش چی، حالش چی، حالا میرسیم. خود این روایت خیلی عجیبه. پس از اینجا شروع شد یا عبادت او عبد الله که انک ترا فا این کن تلا ترا و فا این نبوید. یک دستور عمل خیلی عجیب از اول که حضرت میخواد شروع کنه، میگه ده یوازم اصلا اساس حیات بهره‌گیری از عبادت است. تو اگه عبادتی رو نتونی فایده برای خودت بکنی دیگه میخوای چیکار کنی؟ در دعای بسیار خوبی که بین نافله های ظهر دستور میدن بخونی، یه تکه دعای این است که خدایا اون چه قسمتم کردی و برام مفید کن. نماز قسمت ما کرده است اما گاهی وقت برام مفید دنیا از دستمون میره. ببین از کجا شروع کرده پیامبر که ای عبازر جان، تا تو باید بتونی عبادتی در از دست ندی. چطوری؟ اعبد الله کأنک تراه، خدا را عبادت کن انگار که میبینیش. یه قدم حالا نمیبینیش عزیزم، فإن کنت لا تراه فإنه یراک. تو نمیبینی، خب بفهم که اون میبینه ته. حالا بخواهیم چه که دستور العمل از درس فلسفه و خداشناسیش جداست. با توجه به اینکه پیامبر میدونستن عوازل یعنی مسجدی دیگه، یعنی ما درسمون تو مسجد میکنیم، ما تو دانشگاه نمیتونیم این حرفا رو بزنیم. چرا؟ چون اول باید ثابت کنیم، یعنی نمیخوام بگم دانشجو غیر این حرفا ده، متد کار اونجا اینجوریست. اول باید برهان کنی که یک، خدا هست، دو، تو نیاز داری به عبادت خدا. حالا که نیاز داری به عبادت خدا اینجور عبادت، ولی تو مسجد که نه، مسجدیا یک دنبال خدا اومدن، میخواندم عبادت کنم، میدونندم عبادت قضای جانشان است. این شرط دقت کنید، یعنی همه شما که اینجا نشستیم میدونید که عبادت حیات روح ماست، قضای جان ماست. اگر نه یه نمازی دم نصف شب سری میخوندی بیرم بلند شده سر آمده از مسجد، یعنی دنبال یه چیزی بالاتر اومده است. میگه حالا که متوجه عبادت قضای جانته، حالا که میدونی اصلا حیات تو به بندگیست، بقیهش اصل نیست، بقیهش فرعه. ما اومدیم پی این دنیا که بندگی کنیم. ما خلق تو جن ولی انس الا لیعبود، ما جن و انس را آفریدیم برای بندگی. پس تو مگه نمیدی بندگی کنی؟ مگه نمیدونی هم بندگی قضای جانده؟ حالا چطوری بندگی کن؟ دو حالته، اینجوری با خودت برخورد بکن. واسطی نماز میخونی؟ سه حالت میشه داشت. یکی این که اصلا نمازه از دست بدا، نتونی من بگیری میشه، یعنی ناامید باشی که میشه گرفتی. دونی که شیطانی بلا رو سر ما میاره. اندهی همه اینجوری هم ادهی خیلی تلاش کردم که نمازه با حضور قردان، یه مقدارم شد ولی خیلی نشد، بعد یواش یواش معیوب شده، میگم بابا ولش کن نمیشه. شیطان یکی از کارهایی که میکنه بعد از یه مدتی معیوس میکنه فرد را که از عباداتش میتونه استفاده کنه. من گاهی روبرو میشم بعضی خواهر و برادرها دوستان میان میگن آقا میخوام اما دیگه نمیشه. چرا نمیشه؟ ده ها بار تصمیم گرفتیم نشد، یه خوده شد، خیلی نشد، دیگه نشد. این پس یه راهی نیست که معیوس بشیم، ولی یه بگم میخونیم بیاز ده هم تو میخونیم هر چی مخوابشی. این یعنی ما زیر برنامه شیطان رفتیم. پیامبر خدا یه دستور عمل دیگه داره، میگه ناراحت نباش. دو حالت داره، یا در مرحله هستی که داری میبینیش، قلبت آماده است، داری میبینیش، قشنگ حرف باش میزنی، نگران نباش. یه بشه یعنی مرحله یه انه داریم، یه کعنه داریم، یه قایب داریم. اون انهش اصلا بحث ما با این آنست، مال معصوم است. یه وقت اسم میگم درست دارن دیوار رو میبینم، یه وقت میگم انگار دارن میبینم. کعنه مرحله یه انگار است. این خیلی مقام بالایی است. مقام کعنه برا ما خیلی بالاست. یه مرحله پس اینه که میگم چه آقا میگه که تو خدا رو که میخوای عبادت کنی واسطه نماز میخونی، سرمایه حیات تو هم که نماز فقط و بندگی، حالا از نماز ما شروع میکنی. میگه طوری عبادت کن که انگار داری میبینیش، یعنی قلب احساس حضور حق میکنه. کار سخت نیست آقا، امکانش هست، در دستورات هم داریم که اگر حب به دنیا، حب به مقام اینا در قلبت ضعیف بشه، اصلا به تو یک توانایی دادن که میتونی حس کنی حضور خدا را. یه وقت است خوب دقت کنیم، یه وقت است میگون ما عقل برای خودمون درست کنیم. خب دقت کن چی دارم میخوام ارسان. خب نه، یه وقت هست میگم از عقلمون استفاده کنیم این کار ممکنه. ببینید من اگه چشممو باز کنم میتونم رنگ این دیواره ببینم، پس فقط باید چکار کنم اگه میخوام رنگ دیواره ببینم؟ چشمم باز کنم. یه وقت هست فکر میکنیم هم باید چشم برای خودمون درست کنیم هم با چشم ببینیم، میگم آقا نمیشه، شیطان اینجوری با ما برخورد. آقا ما توان توجه حضور حق را به نام وسیله به نام قلب داریم، یعنی ما یه استعداد داریم به نام قلب، ما نمیتونیم با قلب برای خودمون درست کنیم، نه، اما ما میتونیم قلبی داریم، یعنی یه شعوری داریم، مثل اینکه یه چشمی داریم میتونیم رنگا ببینیم، یه شعوری داریم میتونیم حضور حق را که هست حس کنیم، همینطور که یه عقلی داریم که میتونیم وجود حق را قبول کنیم، یه حس داریم که اشیا را میتونیم شکل و رنگشون را ببینیم، یه استعدادی هم داریم که میتونیم حضور حق را حس کنیم. همینطور که اگه مدتی دست دونا گذاشتیم روی یخ و کرخ شد حسمون، دیگه بعد میتونیم زبری یا نرمی را حس کنیم، اگه قلبمونم ازش کار نکشیدیم، هی فقط مشغول دنیا شدیم، این قلب کرخ میشه. حالا چکارش کنیم؟ دستمونه که مدتی از روی یخ برداریم، یواشاش خودش حس میکنیم. قلبم که یواش یواش از حب به دنیا و حب به مقام و مشغول شدن به کثرت ها یواش یواش فاصله بهش بدیم، را میفته، حس حضور حق را حس میکنه. پس این توانایی در ما هست، به خصوص در جوانها بیشتر است اگه به کار بگیره که بدونن اینو دارن. خب حضرت میفرماد که عبازر جان خدا رو اینجور عبادت کن که انگار داری میبینیش. خب الان نمیتونی، ناراحت نباش، به خودت اینم توجه بده که اون که داره میبینه. همه حالا میخوام نماز صبح بخونیم، فردا صبح میخوام نماز بخونیم، سه حالت دیگه داره، بگم نه آقا اصلا بخونی بره نمیشه، این که گفتیم شیطانی است. دو حالت دیگه داره، میگو الله اکبر، یه وقت قلبتون قشنگ به لطف خدا در افق جان خودش کبریایی حق رو حس کنه، میفهمد که بلندتر از ایناست که بشه فکرش کرد، اکبر رو به ما انگوز. یه وقت است نه قابل طور نیست، یه مرحله دیگر دارید، اینا که میفهمی که داری در، یعنی میفهمی که خدا دارد مینگرده، میگه که دومیشان، پس یا اولی یا دوم، یعنی خودت تو این دوتا حفظ کن. دوباره بخون جمله را، اینا باید هی ما تو طول هفته تمرین کنیم. دستورالعمل از خدا میدانم، اساتید بزرگ گاهی یه دستورالعمل را یک ما میدادن به طرف و دائم نظارت برش میکردن، طرف میگفت آره این مشکل را پیدا کردن، دوباره بهش میگفتن دقت کن، تو یواش یواش این اولین قدم است. اگر ما بهترین سرمایه مون که عبادت هست رو ازش استفاده نتونیم بکنیم، در روایت داریم به اندازه حضور قلباتون عباداتتون مورد قبول قرار میکنیم، پس بالاخره باید یک کاری کرد. یا عبازر او عبود الله کنک تران، داریم نماز میکنیم، پیامبر بندگی خدا رو بکن انگار داری میبینیش، یعنی از تو شروع بشه نظر به حق، نشد فَإِنْ كُنْتَ لَا تَرَى، نمیتونی فعلا، هنوز نمیتونی که ببینیش، فَإِنْ نَهُ گَرَاكَ، از اون که شروع شده است، اون که تو را میبینه، پس یا علی پس نظر از دستت بره. این اعبدو به معنای اخص کلمه است، یعنی عبادت خدا در نماز و کلی هم هست، یعنی میگه در کل عالم، اصلا ما اومدیم تو دنیا برای عبادت، پس کل زندگی رو باید یواش یواش اینجورش کنیم، از نماز شروع میکنیم که خدا رو در محض حضور خدا رو حس کنیم واقعا، نشد نظر خدا رو بر خودمون متوجه باشیم. وقتی اینو بهش میگن حدیث احسان، یعنی این حدیثی که پیامبر به عبازر گفتن، اول جبرائیل برای خود پیامبر داره که روایت میگه که جبرئیل خدمت پیامبر رسید گفت مل احسان. احسان چیه؟ از این حدیث مشهور است به احسان. قال ان تعبد الله کانک ترا فان لم تكن ترا فانه یراک. جبرئیل گفت ای پیغمبر احسان چیه؟ فرمودن که این که عبادت کنی خدا را که انگار میبینیش، و اگه نمیبینیش عبادت کنی خدا را که اون تو را میبینه. که دومیش کنه نداره دا فانه داره، که دیگه اون حتما تو را میبینه. جبرئیل گفت صدقت، راست گفتی. از خواب زورشون اومد، چون به یه شکل جوان اومده بود. وقتی رفت از خواب گفتن که ببخشید پیامبر، فهمیدن که شناختیدش؟ گفتن نه یا رسول الله. چی بود که خلاصه خیلی هم میگفت جسور بود، به شما میگفت راست گفتی. گفتن برادرم جبرائیل بود. جبرائیل یعنی صدقتر. جبرائیل اول میگه که پیامبر از اینجوری باید بندگی کنی که بندگی به این مرحله میرسی. اون وقت حالا شما حساب کن، پس بندگی دو مرحله بیشتر نداره، یا حضور قلبی یا توجه خدا رو بر خود احساس کرده. بیش از این یعنی این دو شق نباید خارج بشه. برای همین فرمودم که اگر بخوای بندگی نکنی که خب بدبخت میشی. یک، خب دقت کن دیگه آخری حرف هست. دو، اگه بندگی کنی لذت نبری که این نمیره جلو، آخرش آدم خسته میشه، جون میکنی. اگه میخوای عبادت کنی لذت ببری حتما باید با حضور قلب، یعنی حضور قلبه که دو تا کار ازش میاد. یکی این که عبادت را برای آدم لذت بخش میکنه، یکی این که طولانی میکنه و سرمایه آدم میکنه. شما دقت کنید واقعا میشه آدم خسته میشه از عبادت اگه که حس نکنه محل انس با خداست عبادت. چرا مثلا آدم وقتی محل انس با خداست دلش میخواد ادامه بده؟ چون که اون قلب حتما انس به خدا رو خوشش میاد، الا اینکه گاهی از عبادتش انس به خدا ندارد از عبادتش خوشش نمیاد. حالا راهش چیه؟ دوباره از اول، اگه عبادت نکنی که بدبخت میشی، اگه عبادت بکنی و انس با خدا پیدا نکنی که خب خسته میشه از عبادت، پس ادامش نمیدی. ادامش هم بدی سرمایت نمیشه. برای همین پس فرمودن که حالا با این دستورالعمل هم عبادت میکنیم انشاءالله در آزمونه، هم انس میگیریم با خدا، هم سرمایه‌مون میشه و هم از همه بیشتر میتونیم این عبادت رو طولانیش کنیم. طولانیش کنیم. گاهی وقت داره دیدیم مرد بعضی هم میگن اگه این نافله نبود ما چیکار میکردیم؟ آخه آدم سرخودی. مثلا شما حساب کنید 8 رکعت نافله ظهر، حالا اومده بیشتر دلت میخواد، معده بیشتر غذای روحانی میخواد، نافله بخون. بازم بیشتر میخواد. خب ما به جای اینکه 8 رکعت نافله ظهر بخونیم 15 رکعت میخونیم. بی خود خون. فایده نداره. اگه عاقل باشیم به دل نمیچسبه. میگه باید دستور العمل باشه. جی آقا نماز جعفر طیار رزقنی الله، چون دستور العمل نیست نماز جعفر طیار، اگه میتونید هر رو بخونید. حالا ما بیچاره، حالا من خودم منظور عرضم اینه که معده آدم وقتی که معده روحانیش وسیع شد، طولانی بودن عبادت براش عیش است، چون حس میکنه که اصلا همین زندگی. خدا انشاءالله به حقیقت پیامبر و به حقیقت همه عبادتگرها به ما توفیق عبادت با حضور قلب طولانی عطا بفرمایید.